أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث اصول مسئله حجیت رو بحث میکردیم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه پیوسته در فرمایشات ایشون معلوم میشه که به روش هایی میخواهد استدلال کردن به اخبار، خصوصا اخبار آحاد که بحث ما هست، جایگاهی برای اون پیدا کنند. سلام علیکم. و متعدد در لابلای استدلال های ایشون مطالبی به دست میاد که نوعاً میبینیم بحث روش های عقلی را ایشون خیلی اهمیت میده. در عین اون که میخواهد مسئله قیاس را به طور کلی دور بکنه از روش های عقلی، به طوری به قیاس منتهی نشود، کاملا پرهیز از این جهت دارند، خصوصا در مباحثی که جنبه های ادبی دارن. در لابلای استدلال ایشون قولی میبینیم مخالفت محکم میکنند بر قیاس، که جنبه قیاس در کار نیاد، ولی در این حال با عنایت به این که جایگاه و روش شناسی بسیار ویژه‌ای در مباحث عقلی ایشون داره. تقریبا غفر الله لكم ويرحمكم. ایشون نقش عقل را در تفکر این که انسان تشخیص بده عام را و تخصیص بزنه عام را، اینا همه برمیگردوند به روش عقلی. میگه اگه عقل درست نتوانه میزان عام را تشخیص بده، در مقابلم میزان خاص را نتوانه تشخیص بده، نمیتوانه عام را هم بر تخصیص بکنه و تخصیص را وارد کنه بر عام. این کار عقل. و میبینیم در حرفهای ایشون حتی مباحث کلامی خیلی جلوه دارن، یعنی تقریبا مکتبی که متکلمان به این رویه توجه دارن که به صورت طبیعی مباحث عقلی را مراعات می کنن، یعنی متکلمان ماهر نوعاً اینجوریه که مباحث عقلی را به طور خیلی ماهرانه و طبیعی قبول می کنن. و همین روش را در باب اصول به کار برده و یک جایگاه رفیعی برای عقل قائل شده که این روش خیلی موارد را از بیانیشون میتوانیم به دست بیاریم. یکی از مباحثیشون گاهی استدلال میکنه به دلیل عقلی در ظهور کلمات، که خیلی حرفم حرف مهمیه، تقریبا روش متکلمین هم قدمای از متکلمین که به روش های عقلی توجه داشتن اونها هم به همین صورت عمل میکنن. به هر حال میگه گاهی ممکن است که دلیل عقلی موجب بشه ما تصرف در ظاهر کلام و کلام از اون معنای حقیقی که ابتداعا در ذهن میاد برگردونیم به مجاز و سوق مجاز معنی مجازی از اون کلام استفاده بشه. و به عبارت دیگر معقول اینه که اونی که ظاهر کلامه وقتی با موازین عقلی سنجیده شد قهرن مجاز اون کلام مورد توجه قرار میگیره و معنای مجازی مقدم میشه. همین حرف را ایشون در اخبار هم تقریبا پیاده کرده، یعنی میگه وقتی ما به اخبار مراجعه میکنیم حجیت اخبار را در بعضی از موارد میگه برمیگرده به دلیل عقلی، باید با مقایسه دلیل عقل بسنجید ببینید آیا اینی که از کلام و از این روایت به دست میارید موازینش درست هست یا نه. اگه موازینش درست نیست باید به موازین عقلی توجه کنید و بدون موازین عقلی حکمی نمیتوانید جاری کنید. از تمام این موارد را که در مباحث حجیت خبر ما واحد ما توضیح دادیم ایشون با این مبنا مبنای خودش را بیان کرده. البته در مقام خبر واحد این فرمایش را نفرموده، در مقام کلی که تصرف در ظاهر کلام بشه و کلام از حقیقت به مجاز برگردونه این بیان را یه بیان کلی فرموده که ما اون را میفهمیم که در موارد اخبار آحادی که همچین گیری بیفته قاعدتا ایشون همین مرام را به همین روش را که انتخاب کرده باید بهش عمل کنه. در باب اطاعت و عصیان هم همین مسئله را باز میبینیم شیخ طریق عقل را، یعنی شیخ در باب اطاعت و عصیان اینطور مرحوم فرموده، فرموده طریق عقل میدانیم خداوند مؤمن را به دلیل طاعت او را میپذیره و ثوابش میده و با دلیل در مورد عصیان او را مؤاخذه میکنه. پس دلیل عقل را در اطاعت و عصیان هم ایشون در مورد خداوند متعال بیان کرده که تقریبا همون روش متکلمی میبینیم اینجا جلوه کرده، منتها ایشون در باب عقل میفرماید و مرجع را خلاصه برمیگردونه به دلیل و دلیل استدلالی را حتی در مورد اطاعت و عصیان در برابر خداوند متعال اینطور فرموده. در عین حال که مرجع را به عقل هنگامی که ما دلیل ها متشتت شد متنوع شد دلیل عقل را مقدم می دارند و شیخ اینطور معتقده که دلیل شرعی عمل می شود اما عملش اونجایی که معلوم بشه به حکم عقل، یعنی با حکم عقل معلوم باشه که این مقصود، مقصود این روایت، مقصود این دلیل شرعی اینه. خب پس ایشون در واقع میخواد بفرماید به دلیل عقلی ما باقی میمانیم بر احکامی که بیانش از جانب شرع میرسه. اینا فرمایش شیخ طوسی است که در لابلای بیانات ایشون میاد و البته گاهی در عبارت ایشون یک مقداری توضیحاتی داده شده که مثلا یک قسمت را میفرماید تخصیص العموم به ادلت العقل و الکتاب و سنه و الاجماع و افعال النبی صلی الله علیه و آله و سلم صحیح هم. میگه اصلا صحیحه، به طور کلی قبول میکنه که عمومات با ادله عقل یا با وسیله کتاب یا سنت یا اجماع یا افعال نبی تخصیص بخوره اون عموما، و در رأس اون قرار میده به ادلت العقل. فرمایش دیگری دارن ایشون که خیلی صریح فرموده ان ظاهر الکتاب و حقیقته یترک الی المجاز، یعنی اگه ظاهر کتاب موردی را بیان شد و حقیقتی که در لغت کتاب هست یترک الی المجاز لدلیل العقل کما ترکنا ظاهر قوله و جاء ربک. وقتی کلمه جاء ربک آمده، این آمدن عادی که ما لفظ جاء را میگیم و جاء ربک و الملک و صفان صفا سلام علیکم، این قهرن ما برمیگردونیم به یک حقیقتی، به یک معنایی که اون معنا در برابر ظاهر لفظه. ظاهر لفظ جاء یک معنای خاص داره، و حالا که ما میدونیم این جاء جاء امر ربه، عظمت او، قدرت او جاء، اون سیطره و سلطنت کامل خداوند، این کلمه جاء اینه. و جاء آمدن دوندگی و یک حالتهایی که ما برای انسانی و مواردی این ظاهرش را برمیگردیم. لما دل، ایشون میفرمان لما دل دلیل العقل ان المجیء لا یجوز علی الله تعالی، این مجیء به اون معنایی که ما از جاء باش سر و کار داریم و حقیقت میدانیم، اینو باید برگردونیم به مجاز و بگیم مراد اینجا جاء یعنی جاء امر الله تعالی، جاء سلطنت الهی، جاء قدرت الهی، جاء اون عقاب و اون ثواب الهی. پس بجاء ربک و الملک و صفا صفا، قهرن ما داریم معنا را از اون حقیقتی که ازش میفهمیم برمیگردونیم. پس شیخ تو این بیان ایشون صراحت این داره که ظهور کلمات را با دلیل عقلی یا کتاب یا سنت یا اجماع یا افعال نبی می‌فرماید. اون ذکر فرمودن که مطلب خیلی قابل ملاحظه است و متا حدثت حادثتن و لم یبین الحکم فیها فإن ذلک یدل علی انه باقیه علی حکم العقل. خیلی با یه استحقام سلام علیکم این مطلب رو بیان فرمودن یا الله. میگه اگر یه حادثه‌ای به وجود آمد و این حادثه مورد تازه‌ای بود و حادث شد، حادثه‌ای برای ما حاصل شد و لم یبین الحکم فیها، بیان نشده حکم در این حادثه، بیان به خصوص نرسیده، و ان ذلک یدل علی انه باقیه علی حکم العقل، خود این که حکم نیامده دلیل بر اینه که باقیه بچه بر حکم عقل. عدم الدلیل شرعی ایشون میفرماید مستقیما معلوم میشه اینجا ملاک حکم عقل بوده و شارع مقدس حکم عقل را ملاک قرار داده. چون خود عدم و دلیل وجود شرعی را دلیل می‌فرماید به اینکه بقا به حکم عقل است. نکته خیلی قابل ملاحظه است. و متا حدثت حادثتن و لم یبین الحکم فیها بین کلمات شارع مقدس، حکمی برایش بیان نشده. فان ذلک یدل، همین که حکم بیان نشده دلیل بر این است، یدل علی انها باقیت علی حکم العقل، لانه لو کان له حکم شرعی لبینه، اگه حکم شرعی بود بس بیان کرده بود. او نبهه علی، حداقل تنبه باید به اون حکم شرعی کرده باشه. وقتی ندیدیم معلومه باید حتما به حکم عقل عمل کنیم. در اصول الفقه که در عده هست، عده شیخ طوسی جلد 2 صفحه 434 با صراحت این مطلب را بیان فرموده و غالب را برای حکم عقل قرار داده. آیون همه در ذهنتون هست که در یک جلسه دیگری ما این مسئله را تقریبا به طور واضح از ابن ادریس و ابن زهره و دیگران بحث کردیم که حکم عقل را اصولا اگر میگیم در جایی بیان شرع نیامده، شرع را دیدیم خالی از حکم، اونها هم تقریبا به همین نتیجه رسیده بودن که اینجا واگذار به حکم عقل شده. تا اون اندازه اهمیت و جایگاه عقل را بالا بردن که به طور طبیعی میخوان بفرمان که در غالب اجتهاد در زمانهایی که کسی حکم را میخواد اجتهاد کنه، اگر دسترسی صریحی به حکم عقل حکم شرع پیدا نکرد، باید متمسک به حکم عقل بشه. و عقل حتی میتوانه ظاهر را تغییر بده، هم میتوانه دینا شیخ طوسی خیلی مفصلتر این را ذکر، هم میتوانه عقاب و ثواب را که شارع مقدس داره برگردونه به دلیل، که بدون دلیل عقاب و ثوابی نیست. مؤمن را بر حسب دلیل عقاب و ثواب میکنه. توجه فرمید. خب اینجا ما در حجیت مباحث روایی که داشتیم، که روایات به خصوص خبر واحد که باشه مباحثی ذکر میشه، با این مبنا تقریبا روش یک روش خاصی در مباحث اجتهادی پیش میاد که خب دیگه معلوم هست دیگه، خیلی لزومی نداره ما توضیح بیشتری بدم. به عبارت دیگر من میخوام این مسئله را ذکر کنم، ما یک اباحه‌ای در شرع ممکنه داشته باشیم و عقل بیاد اونو واجب کنه، میگه از این اباحه خارج شد و با دلیل عقلی واجبه. بنابر نظر شیخ طوسی همینجور میشه، میگه فوقش این است که اون اباحه در یک جایی در یک مورد خاصی بوده که اون مورد را شارع اباحه کرده، ولی کلیتش اگر عقل میگه واجبه، باید ما به اون واجب عمل کنیم تا این اندازه، و در اجتهاد به نتیجه وجوب میرسیم و اینم وجوب شرعی میشه. این فرمایش و گاهی واجب شرعی، از دلیلی ما واجب شرعی را میفهمیم، اون هم برمیگرده به یک موارد خاصه، وقتی که میبینیم دلیل عقل درست داره مخالف اون بیان میکنه، اون دلیل مخالفی که شرعی هست اون باید تحمیل بشه تحول ایجاد بشه، یک حاله حمله بر چیز دیگری بیان میشه که جای محل حملش رو باید پیدا کرد که عقل جای حملش را پیدا میکنه. ایشون میخواد بگه دلایل احکام اون که از شارع مقدس رسیده یا از افعال پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادر شده، شرط اولیش این است که مخالفت عقلی باش نباشه. اگر دلیل عقلی مخالف با اونه، اون ظهور را باید عوضش کرد. ظهور را از اون معنایی که ما ازش برداشت میکنیم باید برگرده به یک ظهور مجازی خاص یا مورد خاص ملاک بوده در یک موارد و موازین خاصی مورد خاص. باز یک مطلب دیگری از بیان ایشون به دست میاد که در کلمات متعدد ایشون هست، یک عبارت اینجور اومده: دلالت السمع تترتب على دلالت العقل و معلوم بالعقل، ان الله تعالی انما یأمرنا بالفعل مادام مصلحتا لنا فاذا صار مثله مفسده وجب ان ينهى عنه فاذا ثبت ذلك كان امره تعالى مترتبا على دليل العقل. فرمایش خیلی جدی و صریحی هست. میگه اگه دلالت سمعی بر این مترتب شد بر دلالت عقل، که دلالت عقل مقدمه و معلومه به صورت به طور واضح، اینا میفرماید که معلومه که هرچی از طریق عقل حاصل شد، ان الله تعالی انما یأمرنا بالفعل، ما به همون امر کرده که چیزی که عقلتون فهمید به همون عمل کنید. چرا بعد فرموده مادامی که مصلحت برای ما هست، عقل داره مصلحتش رو میفهمه، مادامی که مصلحت برای ما هست و اذا صار اون مورد دیدیم درش مفسده هست، و اذا صار مثله مثل این عمل درش مفسده هست وجب ان ينهى عنه، اینجا معلومه که دیگه خداوند بایستی نهی بکنه ازش که مفسده درش هست. و اگر این مطلب ثابت شد و اذا ثبت ذلك کان امره تعالی مترتبا یا مرتبا على دلیل العقل، ترتبش بر رتبه برمیگرده به دلیل عقل. فرمایش ایشون اینه و واجب عقلی را از نظر او یک وجوب واقعی میداند که اگر خلاف اون عمل کنیم مثل اینکه نهی شارع را عمل کردیم، نهی شارع برگرد. چون قبح عمل و زشتی عمل و حتی جهل به عمل، اینا همه رو برمیگردونن ایشون به واجبات عقلی که عقل بایست اینا را حکم کنه که این مفسده رو داره، این مصلحت داره، این قبح داره، این جهل در اینا همه برمیگرده بودن. به عبارت دیگر که حالا قدما لفظش عوض میکردن، ما همون لفظی که قدما میآوردن تو کار، اینا ما به کار میبریم اینجا، گرچه خودمون پسندمون نیست ولی میگفتن اینجا نسخ حکمه. گاهی نسخ به وسیله یک عبارت و یک امر سماعی و لفظی خود شارع نسخ میشه اون رو، گاهی به وسیله عقل نسخ حکم میشه. این حرف را قدما با لفظ نسخ، نسخ اونها به معنای از بین بردن اون حکمه که دیگه اون حکم نیست، حکم دیگه ساقط شد، اینه مقصود. و حالا که ما لفظ نص رو در اینطور موارد خیلی مشکلمون هست که این لفظ رو به کار ببریم. نص فقط در جایی رو ما میگیم که عمد دلیل معلوم بشه، عمد و زمان دلیل تمام شده و سمعن باید حتما به صورت سمعی باشه، واقعا یک دلیل لفظی بیاد اون حکم را به طور کلی دیگه بگوید عمدش تمام شد، تا حالا بودن این عمد و زمانش تمام شد. این نص را فقط ما در این مورد میبینیم، موارد دیگه با لفظ نص مشکلمونه بگیم، ولی خودما اینجوری ذکر کردن به رضا نسخ کتاب را، ادله روایی را که همه اینا به کلمه سمع درش با دلالت سمعی میگن، میگن یه روز جایزه که به دلیل عقلی نسخ میشه. خب این قاعده معروف که دیگه سر زمان هاست که در جلسه ای اشاره کردیم، اینجا کل ما حکم به العقل حکم به شر، از نظر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماید که حکم عقل یک حکم کاملی است که حتی حکم شرعی متوقف میشود بر حکم عقل، که حکم عقل اینا قبول بکنه بپذیره. و با یک صراحتی هم فرموده که عبارت ایشون که خوندم که میگه مترتب است بر دلیل عقلی مادامی که مصلحت و مفسده، عبارت این عبارت خیلی سنگینی هست. فعمل ادله موجبتون للعلم فبالعقل یعلم کونها ادله ولا مدخل الشرع فی ذلك. یک عبارت تند و سنگینی است. میخواد بفرماید این جاهایی که عقل در حکم کامل ذکر میکنه اصلا جایگاه مدخل شرع نیست، شرع اینجا دخالت نمیکنه، محل دخول احکام شرعی نیست، اینجا حکم عقل جلو هست. این فرمایش مرحوم شیخ طوسی. قدری این مطلب سنگین هست ولی چاره ای هم نداریم، با یه نگاه اینجوری بگیم خلاصه برگشت میکنه مرجع نهایی را، میخواد ایشون بفرماید برگشت میکنه و مرجع نهایی دلائل شرعی به دلیل عقلی برمیگرده. آخر فرمایش ایشون همین میشه، نه اینکه دلایل علمی را بخواد به وسیله عقل بگه اینا بی دلیلن، اون حاکمیت عقل را ایشون اهمیت میده و حاکمیت دلیل عقل اونجایی است که واضح باشه، بالاخره یه امر وضوحی داشته باشه، این امر وضوح باعث میشه بعد اینکه ما به دلیل عقلی تمسک بجوییم. اینا فرمایش ایشونه تا برسیم به اینکه عقل و قرائنی که ایشون در خبر واحد میخواد بیان کنه یه بیان جامعی دارن که انشاءالله در جلسه بعدی یک توفیق بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.